اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان شد. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 26 حمل سال 1396 هجری شمسی که مطابق می شود به 14 اپریل سال 2017 میلادی در امریکا و برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز می کنم. مکماستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده غرض انجام یک سلسله مذاکرات عمده و مهم با مقامات افغان در کابل به سر می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو روز قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با منشی عمومی ناتو گفته بود که مشاور امنیت ملی اش را برای ارزیابی اوضاع افغانستان به آن کشور خواهد فرستاد. سران قومی شنوار از حمله بمی روز پنجشنبه در ولسوالی اچین ننگرهار استقبال کرده، حملات اخیر نیروهای افغان و بین المللی را بر اهداف داعش مؤثر خوانده است. ذبیح الله زمرعی منشی شورای ولایتی ننگرهار تایید کرده است در رویداد شام پنجشنبه تلفات غیر نظامیان را در بر نداشته است. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که در حمله بمی شام پنجشنبه 36 جنگجوی داعش کشته شده و به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. ایالات متحده برای نخستین بار از بزرگترین بم غیر اتمی خود در افغانستان استفاده کرده که مادر تمام بمها نامیده می شود. مذاکرات چندین کشور راجع به درنمای امنیتی افغانستان و صلح ملی در آن کشور در مسکو آغاز شد. این سومین دوره همچو گفتگوها می باشد که از دسامبر به این سو درباره افغانستان دایر می گردد. 11 کشور جهان از جمله افغانستان، چین، ایران، پاکستان و هند شامل این گفتگوها می شوند. کشورهای آسیای مرکزی برای اولین بار در این نشست دعوت شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید که در نشست مسکو دعوت شده اما اشتراک نمیکند، زیرا هدف مسکو در این نشست روشن نیست. بعد از استقبال سرد ریکس تیلرسون از سوی مقامات کرملین در مسکو که حمایتشان را از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ابراز می‌دارند، هر دو کشور روی چگونگی مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز در تضاد قرار گرفتند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه بزرگترین بم غیر اتمی را در شرق افغانستان علیه تندروان گروه دولت اسلامی پرتاب کرد. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی کره شمالی روز پنجشنبه به تعقیب تهدیدات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده که گفته است با تهدید هسته‌ای پیونگ یانگ رسیدگی خواهد شد. اظهارات آقای ترامپ در حال بیان شده بود که یک آزمایش هسته‌ای جدید از سوی کره شمالی انتظار برده می شود. در یک بیانیه که توسط یک رسانه رسمی کوریایی و رادیو ملی آن کشور به نشر رسیده آمده است که در وضعیت کنونی وخیم ایالات متحده باید از هوش کار گرفته و راه‌های مناسب را برای حل مشکل دریابد. چین حامی و همسایه کره شمالی خواهان مذاکرات برای حل سلاح اتمی جزیره کره شده است. این در حالی است که کره جنوبی متحد نزدیک ایالات متحده علیه هر گونه اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته با گزارش‌های واکنش نشان داد که گویا کره شمالی آماده است تا یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را روز شنبه به مناسبت سالگرد تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار آن کشور انجام دهد. روسیه، سوریه و ایران ایالات متحده را به خاطر هر گونه حمله دیگر بالای سوریه هشدار داده است. این کشورها خواهان تحقیقات بین المللی در مورد حمله در منطقه خان شیخون ایالت ادلب شدند که گفته می شود در آن مواد کیمیایی استفاده شده است. وزرای خارجه این سه کشور در ملاقاتی که دیروز در مسکو داشتند گفتند که هر گونه حمله یک جانبه از سوی آمریکا بالای سوریه عواقب بد را در پی خواهد داشت و خطر به تمام کشورهای جهان می باشد. با تعقیب حمله مواد کیمیایی که بر غیر نظامیان در ادلب صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا 59 کروز را بالای یک پایگاه نظامی سوریه پرتاب کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفته است که تا هنوز جزئیات درست حمله کیمیایی که در منطقه خان شیخون ولایت ادلب صورت گرفته روشن نیست. در این حمله بیشتر از 80 نفر کشته شد که اکثریتشان را کودکان تشکیل می داد. بیش از 10 تن عسکر آمریکایی در موگادیشو مرکز سومالیا اعزام شده که نظامیان آن کشور و نظامیان اتحادیه آفریقایی را در جنگ علیه گروه‌های افراطی آموزش می‌دهند و همچنین تجهیزات نظامی را برای آنان فراهم می‌سازند. یک مقام نظامی آمریکایی به صدای آمریکا گفته است که مشاورین نظامی این کشور از قبل هم در سومالیا حضور داشتند، اما بعد از سال 1994 به این سو این اولین بار است که نظامیان آمریکایی در سومالیا به خاطر مأموریت نظامی در ماه جاری اعزام می‌گردند. پادبرنز، یک سخنگوی قماندانی نیروهای آمریکایی در آفریقا، با صدای آمریکا گفته است که نظامیان تازه آمریکایی که در سومالیا اعزام می‌شوند در بخش امنیت و آموزش نظامیان آن کشور همکاری خواهند کرد. نایجیریایی ها روز جمعه در حال سومین سال اختطاف تقریبا 300 دختر مکتب توسط تنروان گروه بوکو حرام با خشم یادبود به عمل آوردند که آنان تلاش های حکومت مبنی بر مذاکره برای رهایی این دختران را تقریبا متوقف میپندارند. فعالان در ابوجا مرکز این کشور و در مرکز تجارتی لاگوس گرد هم آمده و از حکومت محمدو بوهاری رئیس جمهور آن کشور خواستند تا برای آزادی 200 دختر مکتب که هنوز هم در اسارت به سر میبرند کارهای بیشتر را انجام دهد. بعد از اینکه شمار چند از این دختران از قید تندروان بوکو حرام توانستند فرار کنند، حکومت آن کشور در ماه اکتبر سال گذشته اعلام داشت که 21 تن از این دختران مکتب پس از گفتگوها با تندروان آزاد شد. حکومت گفته بود که 83 تن دیگری از این دختران نیز به زودی آزاد می شوند، اما تا امروز هیچ یک از این دختران آزاد نشده است. و شرکت اپل توانست که مجوزه آزمایش موترهای بدون راننده را در جاده های کالیفرنیا از آن خود بسازد و به این ترتیب تازه ترین شرکت باشد که تکنولوژی جدید را تجربه کند. اداره وسایط نقلیه کالیفرنیا روز جمعه گفت که به شرکت اپل اجازه داده شده است تا برای این آزمایش 3 موتر لکسس را استفاده کند. این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. توجه کنید به گزارش ها و مطالب گردآورده شده در این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. باشندگان ولایت فاریاب میگویند رضاکاران زن در کمپاین های واکسین می توانند براحتی به منازل مسکونی بروند و ضمن آگاهی خانواده ها از ازرار پولیو کودکان را واکسین کنند. مسئولین صحت ولایت فاریاب نیز می پذیرند که سنت های موجود اجتماعی و مشکلات امنیتی در این ولایت مانع حضور زنان در آن پروسه ملی شده است. نصیر احمد ازبک اغلی از فاریاب گزارش می دهد.
در حالی که نقش کارکنان صحی زن در تطبیق واکسین پولیو خیلی موثر گفته شده است، اما دیده می شود که حضور این قشر عظیم جامعه در پروسه واکسیناسیون خیلی کمرنگ می باشد. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب، به رادیو آشنای صدای امریکا می گوید حضور کارکنان صحی زن در تطبیق واکسین پولیو موثر و با نتیجه می باشد، اما سنت های موجود اجتماعی و نبود امنیت در برخ مناطق مانع اشتراک بیشتر آنان در این پروسه شده است. به گفته آمر معافیت کتلوی فاریاب، با آنکه نیمی از کارکنان صحی واکسین پولیو در ولایت فاریاب بانوانند، اما هنوز هم بسنده نیست.
با در نظر داشت شرایط، جاهایی که ممکن است، جاهایی که امکانات است، در هر نگاه ما از اونجا از قشر ایناس از اعظمی تر استفاده می نماییم و جاهایی که امکانات شکنز سخت است اونجا کمتر استفاده می نماییم. بسیار یک تاثیر خوب دارد، چون زنا می تواند در خانه آزادانه داخل شود، آزادانه همراه زنا پرسان کنند، آزادانه اطفال اونجا در دسترس قرار بگیرد.
در همین حال نیلوفر، استاد یکی از مکاتب در شهر میمنه، به رادیو آشنا میگوید که بهترین راه برای تطبیق بهتر واکسین پولیو انتخاب زنان است، چون به باور وی تطبیق واکسین پولیو از طریق کارکنان صحی زن نسبت به مردان تاثیر بیشتر دارد و خانواده ها نیز با موجودیت آنان راحت ترند. استاد نیلوفر از خانواده ها می خواهد که بعد دختران و خانم هایشان اجازه بدهند تا در پروسه واکسین پولیو سهم بگیرند و اطفال را در مقابل ویروس معلول کننده واکسین کنند.
شما میفهمین که بیشتر در قریجات و در روستاها که برن با مشکلات بر میخورن، چون خانواده اجازه نمیتن که خانمایشان با آقایان حرف بذارن. لذا اگر خانما باشن و با خانمای دیگه هم صحبت شون و برشان بگوین که اطفالشان بتونن واکسین کنن چون مفیدیت بیشتر داره و از فلج دورشان میسازه، پس به نظر ما بهتر است که خانوما در این پروسه بیشتر باشه. اونا به صورت درست میتونن بفهمانن و دیگه اعضای خانواده که چطور باید اطفالشان محافظت شوند در مقابل فلج دائمی که البته با واکسین میتونه این محو شوه.
پروین، یکی از رضاکاران واکسین پولیو در شهر میمنه، به صدای امریکا نیز میگوید که خانواده ها بیشتر با رضاکاران زن روابط خوب دارند و در تطبیق واکسین به کودکانشان با آنان همیشه همکاری میکنند.
روابط مردم بسیار خوب است، به خاطر که زنها میرن اگر مرد باشه ممانعت میکنن، مردم موافق هستن میاین، اطفالشان از یک روزه تا 5 ساله را واکسین فلج اطفال میکنن، کس که واکسین پولیو را میکنه فلج نمیشه، مرض نمیگیره.
موفقیت پروسه ملی واکسیناسیون در افغانستان یکی از اهداف مهم وزارت صحت، یونیسف و سازمان صحی جهان می باشد تا با استفاده از روش های مختلف جامعه را آگاه بسازند و جلو گردش ویروس پولیو را در این کشور بگیرند. نصیر احمد، ازبک‌اوغل، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند حجم روابط تجارتی اقتصادی افغانستان و قزاقستان در حال رو به افزایش نهاده که تجارت با پاکستان از 30 میلیارد دلار به 1 میلیارد کاهش یافته است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت که این کشور با وارد کردن 21 و صادر کردن 11 قلم جنس به شمول سنگ‌های قیمتی، روابط تجارتی خود را با قزاقستان محکم‌تر ساخته است.
بدون شک که تجارت ما نه تنها به قزاقستان بلکه به نسبت به 5 یا 6 سال قبل بسیار تغییر آمده. 30 میلیارد دلار سالانه به پاکستان تجارت داخلی داشتیم که او بنابر بعض مشکلات و نواقص و یا موانعی که موجود هستند در گمرکات یا در سر راه، این تجارت برای ما قیمت تمام می شدن، روز به روز کم می شود، تقریبا به 1.2 میلیارد سال رسیده. در مقابلش هم تجارت ما به ایران زیاد شده و همچنان به آسیای میانه، به چین زیاد شده، بسیار زیاد به خلیج زیاد شده. از جمله قزاقستان یکی از کشورهایی هستن که مواد غذایی خصوصا آرد و گندم و روغن و گاز و مواد ساختمانی تقریبا 21 قلم جنس هستند که از قزاقستان تجارتشان به افغانستان جریان داره و در مقابلش 11 قلم جنس افغانی هم به قزاقستان میرن که میوه خشک و تازه هستند، قالین است و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است، خصوصا مرمر و یعنی مسائل. ما به قزاقستان البته تجارت ما بسیار ناچیز بودن. یک دو سال قبل در حدود 100 میلیون دلار بود، علی تقریبا اضافه از 400 میلیون دلار شدن.
آقای الکوزای، اگر لطف کنین در مورد کیفیت مواد وارداتی به افغانستان و همچنان که تحت کدام شرایطی مواد وارد افغانستان میشه معلومات بدین.
در مجموع البته کلی مواد خوراکی خوب خصوص آرد و روغن و گندم قزاقی یک کمی خوب میباشه. آرد قزاقی نسبت به آرد منطقه و حتی از ایران و پاکستان که در خوبتر هستن زود خراب نمیشن.
بله.
گندم قزاقا در سیلوی خود بسیار خشک میکنه، تر آرد نمیشه، بازازو زود خراب نمیشه، آرد پاکستانی زود خراب میشه. و یک دو دلار در پی بوجی و در پی تن دو الا 5 دلار برای ما ارزانم تمام میشه آرد قزاقی.
خب.
آرد پاکستانی یک کم قیمت هستن، خود قزاقا بسیار خوب افتا پرست داره، روغنشان خوب هستن و در مارکت افغانستان جای داره. و نسبت به دیگر روغن‌ها برای ما ارزان تمام میشه، کیفیتش هم بالاتر هستند.
در نشست غنی‌سازی مواد خوراکی در قزاقستان گفته شده که تجارای قزاق پذیرفتند که مواد خوراکی غنی شده با ویتامین ها و منرال های اضافی را به افغانستان صادر میکنند. بازرسی کیفیت چه قسمی صورت میگیره از این مواد؟
یک موضوع بسیار حیاتی است برای افغانستان و کشور دوست امریکا، خصوصا اداره USAID و اداره گیم به این رابطه با افغانستان و منطقه کمک میکنن تا مواد خوراکی غنی شده، خصوصا نمک و آرد و روغن باید غنی شده که ویتامین ها و مینرال ها داشته باشه، باید با فروش برسه و حتی جبری شوند. و ما در افغانستان هم حتی یک مقرره بالای شان وزارت صحت عامه کار میکنن که باید شورای وزیران او را تصویب بکنند در این دو ماه که ما هم برای افغانستان برای تجاره امی لایحه و مقرره باید تصویب شود و مجبور شود که مواد غنی شده را باید وارد بکنند. تا جایی که ما سفر داشتیم به قزاقستان و در قطاز تاریخ دو این هسته سی لاچار دیمی ما اموجا کنفرانس بودن و در این کنفرانس تاجرای قزاقی و خصوصا سلوهای قزاقی قضا حاضر شدن و گارانتی دادن که ما گندم یا آرد بالخصوص که با افغانستان روان میکنیم باید یعنی مواد پروتئینی و منرال ها و ویتامین ها باید دو انداخته شود.
آقای الکوزای، به نظر شما تغییر سیر تجارتی افغانستان به سوی قزاقستان چقدر بر اقتصاد و روابط تجارتی با پاکستان تاثیر می داشته باشه؟
با تاسف باید بگویم که با پاکستان تجارت ما با پاکستان که کم میشه با ذهن هر دو کشور است، هم با نقص ما هستن و هم با نقص پاکستان هستن، به خاطر که پاکستان برای ما یک نزدیکترین کشور هستن و جنس پاکستانی برای ما ارزان تمام میشه نسبت به دیگه کشورها. واقعا که در پاکستان هم ظرفیت وجود میان و در افغانستان هم مردم علاقه دارن و تجارت علاقه داره که تجارت ما با پاکستان هم ترانزیت و هم تجارت داخلی باید با پاکستان باشه. اما متاسفانه که گاهی گاهی همینطور مشکلی که ایجاد میشه که رابان میشه و سیستم ما یک ماه دمرد میان، دیتنشن میان، فرزن ما برای ما در یک بوجی بورا پاکستانی دو دلار کم تمام میشه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روسیه روز جمعه در مورد افزایش تشنج در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که برای نشان دادن تعهد کشورش نسبت به کوریا جنوبی روز یکشنبه به سئول سفر خواهد کرد. گزارش اسوسییتد پرس را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که انکشافات اخیر در مورد بحران کوریا شمالی سبب نگرانی مسکو شده است. او گفت مسکو افزایش تشنج‌ها در ارتباط با کوریای شمالی را با نگرانی زیاد دنبال میکند. ما از همه کشورهای زیردخل میخواهیم تا خویشتنداری نشان بدهند و به آنان هشدار میدهیم که از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز پرهیز کنند. روسیه بر موقف پایدار خود مبنی بر حل همه بحران‌ها به شمول بحران کوریای شمالی از طریق راه‌های سیاسی و دیپلماتیک تاکید می‌کند. مسکو همچنین روز جمعه از صحبت تلفنی وزرای خارجه روسیه و چین در مورد وضعیت شبه جزیره کوریا و بحران سوریه نیز خبر داد. در این حال چین گفته است که تشنج‌ها در مورد کوریای شمالی پیش از آن که به یک مرحله برگشت ناپذیر و غیر قابل مدیریت بیانجامد، باید توقف یابد. ایالات متحده چند روز پیش چندین کشتی جنگی به شمول یک کشتی تیاره بردار خود را به منطقه اعزام کرد. کوریای شمالی با وجود تحریم‌های ملل متحد تا حال چندین بار آزمایش هسته‌ای و میزایل‌های دوربرد انجام داده و خشم واشنگتن را برانگیخته است. حمله راکتی ایالات متحده بر یک پایگاه نظامی در سوریه که هفته گذشته انجام شد، این احتمال را افزایش داده که ممکن حکومت دونالد ترامپ بر کره شمالی نیز حمله کند. ایالات متحده اخیراً هشدار داد که صبر استراتژیک آن کشور در قبال کره شمالی لبریز شده است. از جانب دیگر، مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که برای نشان دادن تعهد کشورش نسبت به کره جنوبی، روز یک شنبه به سئول سفر می کند. آقای پنس می خواهد عید پاک مسیحیان را روز یک شنبه در کنار سربازان آمریکایی و کره جنوبی تجلیل کند و روز دوشنبه با سرپرست ریاست جمهوری کره جنوبی دیدار نماید. یک مشاور سیاست خارجی قصر سفید گفته است که ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کره شمالی با کره جنوبی مشوره خواهد کرد. قرار است امروز شنبه کره شمالی از 150مین زادروز کم ایل سنگ، بنیانگذار و رئیس جمهور پیشین آن کشور تجلیل کند که به نام روز آفتاب در کره شمالی یاد می‌گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
کره زمین در حال از دست دادن شماری از منابع عمده آب تازه است. البته این موضوع به دریا و دریاچه ها ارتباط ندارد. این منابع به نام آبدان ها شناخته می شود که بدنه از سنگ های نفوذپذیر برای انتقال زیرزمینی آب می باشد. برخی از این بدنه ها چنان در عمق زمین قرار دارد که حتی بارندگی شدید به آن نرسیده و به پر کردن آن کمک نمی کند. از اکثر این آبدان ها برای آبیاری زراعتی نه تنها برای یک منطقه بلکه در سطح بین المللی استفاده می شود. یک مطالعه جدید نشان می دهد که بهره برداری زیادی از این ذخایر آب شاید بر مسئولیت مواد غذایی و اقتصاد جهان در سراسر دنیا تأثیر گذار باشد. جودی کپریو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که از ژیلاسه می مشنویم.
گندم، برنج، شکر، پنبه و غلجات در جمع صادرات عمده مواد زراعتی است و اکثر کشورهای تولید کننده این مواد برای پرورش آن به سیستم‌های آبیاری نیاز دارند. در واقع 80% از آب‌های پاک جهان صرف آبیاری زراعتی می‌شود و بخش اعظم از این آب‌ها به خاطر خشکسالی‌ها و یا کشت غلظار در ساحات خشک از آبدان‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. پژوهشگران میگویند عجز آب این آبدان‌ها یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است، مشکلی که به آن توجه زیاد نشده است. دانشمندان میگویند حتی اگر توجهی هم به این موضوع شود تاثیرگذار نخواهد بود. این مطالعه که توسط پانتون کالج لندن و انستیتوت مطالعات امور فضایی در نیویورک انجام شده است، آکی است که 11% از آنچه آبهای گمشده زیرزمینی گفته می شود برای کشت مواد غذایی تجارتی در سراسر جهان به مصرف رسیده است. مایکل پوما، دانشمند در اداره امور فضایی آمریکا یا ناسا، می گوید پوما می گوید نظارت از آبهای زیرزمینی بسیار دشوار است، زیرا در عمیق‌ترین نقاط کره زمین قرار دارد. به همین دلیل نظارت از این که به چه مقدار آب موجود است و در کجا موقعیت دارد مشکل است. آبدان‌ها از زمان پیدایش کره زمین در این سیاره شکل گرفته است. پوما که در پانتون کولومبیا هم تدریس می‌کند می‌گوید
For this study we're really interested in deep formations or deep aquifers where people are pumping up. می‌گوید
برای این مطالعه ما جداً به شکل گیری عمیق این آبدان‌های زیرزمینی توجه کردیم، زیرا مردم در صورتی که بارندگی نباشد با پمپ‌ها از این ذخایر آب می‌گیرند. پوما می‌گوید این آبدان‌ها شاید تا 100 سال دیگر دوباره پر نشود.
For it to be replenished, you'd have to have a major shift in the climate. It'd be much wetter.
نقطه پوما، برای پر شدن دوباره این آبدان‌ها به یک تغییر عمده وضعیت جوی نیاز است. او میگوید باید در ساعاتی که بسیار خشکسالی است باران‌های شدید ببارد. پوما میگوید ایالات متحده، هند، ایران، پاکستان، چین، مکزیکو و عربستان سعودی از آب‌های زیرزمینی بیشتر غیر تجدید پذیر برای تولید محصولات زراعتی خود استفاده می‌کنند. ایالات متحده یک از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان است.
United States depletes its groundwater resources. That represents a risk to the whole.
فما میگوید اگر آمریکا و دیگر کشورهای تولید کننده مواد غذایی آبهای زیرزمین خود را آلوده سازد، این خطر عمده را متوجه تمام سیستم مواد غذایی در جهان می‌سازد. زیرا اگر صادرات مواد غذایی قطع شود، بر تمام کشورهای جهان تاثیرگذار خواهد بود. پوما میگوید شمار از ایالت ها در امریکا مانند کالیفرنیا و یا کنزاس آگاهند که با کمبود آبهای زیرزمینی مواجه می باشند، اما کدام راه حل روشن وجود ندارد. اقدامات برای استفاده کمتر از این آبها روی دست گرفته شده، اما این راه حل نیست، زیرا منابع آبی روز به روز کمتر شده می رود و امکان پر شدن این آبدان ها به زودی امکان پذیر نیست. یکی از بزرگترین آبدان ها در امریکا که 282 هزار کیلومتر مربع طول دارد، در عمق زمین در بخش‌های از 8 ایالت آمریکا به شمول کنزاس قرار دارد. یک مطالعه زمین‌شناسی این ایالت که چند سال پیش انجام شد نشان می‌دهد که تا 50 سال آینده این ایالت دسترسی به آب زیرزمینی را نخواهد داشت. در حالی که کشورهای مانند سومالیا با خشکسالی مواجه می‌باشند، مطالعه جدید در مورد آبدان‌های زیرزمینی نشان می‌دهد که کره زمین با خشکسالی عمق زمین هم روبرو است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه، قرار است رای دهندگان در ترکیه روز یک شنبه در همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی کشورشان شرکت کنند. در این همه‌پرسی ترک‌ها تصمیم خواهند گرفت که اختیارات رئیس جمهور کشورشان افزایش یابد یا خیر. این مسئله ترک‌ها را به دو گروه تقسیم کرده است. منتقدان می‌گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با برگزاری این همه‌پرسی در پی ایجاد دیکتاتوری در کشورش است. حالان که حامیان آقای اردوغان استدلال می‌کنند با تعدیل قانون اساسی اداره مردم ترکیه. دوریان جانز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول در مورد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
استانبول بزرگترین شهر ترکیه حدود 1/5 حوزه‌های انتخاباتی آن کشور را دارد و رأی این شهر در سرنوشت همه‌پرسی روز یک شنبه تعیین کننده خواهد بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت زیاد بین حامیان و مخالفان تعدیل قانون اساسی وجود ندارد و هر دو گروه کمپاین‌های وسیعی را برا انداختند. حامیان تعدیل قانون اساسی استدلال می‌کنند که افزایش اختیارات رئیس جمهور از طریق ایجاد ثبات منجر به تقویت دموکراسی خواهد شد. این مرد شعار می‌دهد که در این همه‌پرسی برای نشان دادن مخالفت با دهشت افغانان و امپریالیست ها رأی بله، یعنی به حمایت از تعدیل قانون اساسی رأی می دهد. اما مخالفان این تعدیل که خواستار رأی نمی باشند می گویند که اصلاحات پیشنهاد شده مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهور در مقایسه با قوای قضاییه و اجازه دادن به رئیس جمهور برای صدور فرامین تقنینی راه را برای نظام دکتاتوری در ترکیه باز می کند. این خانم می گوید که مردم سراغ آنان می آیند و می پرسند چرا رأی نبدهند. او افزود که به آنان صادقانه می گوید که مخالف رژیم تکفردی است. تعدیل قانون اساسی ترکیه برای حامیان و مخالفان آن اکنون به بس روی یک شخص مبدل شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه. حامیان تعدیل قانون اساسی می گویند که اصلاحات پیشنهاد شده به رئیس جمهور اختیار می دهد تا به تطبیق برنامه های خود برای توسعه ترکیه ادامه بدهد. حسن گوگلاب یکی از حامیان تعدیل قانون اساسی ترکیه است.
رجب طیب اردوغان اک پارتی دونمیله اقتدار گلدینده ایلک اونجه بونالا ساواشتی ترکیه‌دکی چتلرله.
او گفت زمانی که رجب طیب اردوغان با حزب عدالت و توسعه خود به قدرت رسید، نخست با باندها و زورگویان مبارزه کرد و اقدامهای مهم را در بخش صحی عملی ساخت. ترکیه اکنون در مقایسه با سالهای 2000 پنج برابر توسعه کرده است. اما حزب دموکراتیک خلق ترکیه دومین حزب بزرگ مخالف حکومت و یکی از منتقدین سرسخت تعدیل قانون اساسی آن کشور با سرکوب گسترده روبرو می باشد. ارکان دیمر یکی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق در استانبول است.
Biz siyasi baskı da görüyoruz. Eş başkanlarımız içeride 12 tane 13 tane milletvekilimiz içerisinde 5000 tane insanımız yaklaşık.
O گفت ما با فشار سیاسی روبرو هستیم. رهبران حزب ما همراه با 13 عضو پارلمان از این حزب در زندان به سر میبرند. حدود 5000 عضو ما با اتهامات گوناگون روبرو بوده و یا در بازداشتند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار می گیریم شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.